أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على عهدهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب بحث اون رسید به جمع‌بندی روایات نجاست خمر. اجمالا به این نتیجه رسیدیم که روایات سه طایفه است. یه طایفه روایاتی که نجاست رو در حوزه اکل و شرب رو میگفت، یه دست روایاتی که در نجاست صلاتی میکرد و میفرمود لباسی که آغشته به خمر نماز باش جایز نیست، یه دست هم روایاتی که در طور طهارت صلاتی میکرد.
اون جمعی که گفتید این نهی ها رو این رو استحباب برای همه افراد میشه ازش به دست آورد یا استحباب شخصی برای همه افراد؟
اگه مطلق بود دیگه
گفتید بعضی ها مثلا یعنی اگر از فقها ها باشن این کلی میشه اون اگه سوال کردن، ولی اگه مثلا نیستون خادم باشه و اینا باشه برای خودشون مثلا میپرسن شخصی میشه؟
نه عرض منده برعکس بود. عرض کنم اگه کسی فقیه باشه و سوال کنه بعد حدت قرینه بر کراهت نیارن ازش حرمت بفهمه، درسته؟ این کار سخت میشه، میشه نوعی تأخیر البیان عن وقت الحاجه. لذا برای فقیه توقعی هستش که یا خودش قرینه داشته باشه یا حضرت صراحتا بگن ولو ترکه لا بأسه. اما وقتی به فرد خاص خطاب میکنه، من فرد خاص نفهمم کار این حرام یا مکروه، چون مسئله شخصیش داره سوال میکنه، خیلی مهم چیه نیستش، درسته؟ ولی اگه مکروه بشه کار همه مکروه میشه که، درسته؟ ولی فرد خاص چون میخواد خودش عمل کنه، اگه تفاوت کراهت و حرمت هم نفهمه مفسده ای نداره، میگه آقا تو انجام نده. اما به فقیه اگه بگن نه نباید انجام شود، بعد میره یه خلق رو شکار میکنه، دعوت به ترک میکنه، مردم به اسر و حرج میفتن، میشه تأخیر البیان عن وقت حاجه. اونجا معمولا لذا فقها و اصحاب حواسشون هم بوده، مثلا روایت گفت امروز داشتید اصول میخوندیم تا وقتی حضرت میفرمودن لا یصلح، گفت ایوجده او هدف مدن نکنه، ولو حالا اگه کردش بعد اعاده کنه، هدف اون نگر کردش هم اعاده نمیخواد ولا شای علی، درسته؟ میدونستن که الان این خطاب خودش ذاتاً چی است، اهم از حرمت و مثلا عدم حرمت.
اون تاکید
داشتن که بنویسید این روایتتون یه دوره نام به فقها بده، نه به دیگران، چون بالاخره همون روایت‌های دست و پا شکسته شدن مطلب در میاد. بالاخره ما الان یه تک روایت هم پیدا کردن ائمه که دلالتش هم ضعیف سندش هم ضعیف، و بعدم کلام بزنیم تو هوا، بالاخره هر عبارتیش یک بالاخره نور و برکت و خیر توش هستش دیگه، فوقش آدم چه باشه احتیاط میکنه، ولی حکم الزامی داشت خیلی فهمیده نمیشه دیگه. حالا بس خلاصه نتیجه بحثی شدش که ما در باب نجاست شرب و اکلی معارض نداریم و قطعیه. نجاست صلاتی معارض داشت، 6 تا روایت این ور بود، 5 تا 6 تا روایت هم اون ور بود. گفتیم ادله طهارت هم سندان قوی تره هم دلالتان قوی تره، یعنی اصلا نص ادله نجاست 5 تاش که کاملا قابل بر حمل بر تنزیه بود، یه دونش بودش که داشت عهد صلاتک که گفتیم طبق مبنای مشهور داله بر اساس داله بر نجاست قطعی است دیگه، تنزیهی نمیشدش فهمید، ولی چون فتوای عامه اجماعا نجاست هستش مجبوریم ادله نجاست حمل بر تغییر کنیم. رسیدیم به روایت جناب علی بن مهدی.
الان اینجا مخالفت عامه رو ما دخیل دونستیم یا شما تشکیل دونستیم اصلا اینجا جمع عرفی هستش؟
خب غیر از اون یه روایت عید سلاتک دیگه، اون روایت عید سلاتک و اگه سندش شما بپذیرید در باب اصحاب اجماع اونم میاد داخل در تعارف، درسته؟
به
واسطه همون تک روایت، خودم تک روایت که طبعا تو روایت علی بن مهدی هم دقیقا همین تک روایت رو انداخته به تعارف، یعنی علی بن مهدی هم که سوال کرده دقیقا افتاد آقای بعد از اصحاب گفتن که لا تسلم و ان سلیت فعید سلاتک، اینو چه کارش کنیم با اون روایاتی که میگه که انما حرم الله، اون دلیل قابل جمع نبوده رو. لذا یک مطلب اگه تو متن تقریرات فرمودن که آقا این روایت جمع عرفی نداره، شاهدش هم اینه که علی بن مهدی سوال کرده، این خیلی دقیق نیست، علی همون یه روایت جمع عرفی نداره، علی بن مهدی همون یکی سوال کرده، بقیه‌اش که جمع عرفی داره تنزیه هستش، مشکلی هم پیش نمیاد.
جمع عرفی داشته
دیگه
از اون سوال نکرده،
حالا نه شما دیگه دستش نرسیده بود ایشون، ولی به هر حال اون یکی که قشنگ محسب به اختلاف بوده رو ایشون چیز کرده، پررنگش کرده، اومده توی مکاتبه سوال کرده. خب این سوالی که اینجا مطرح است این است که آیا روایت علی بن مهدیار چون در مقام مقایسه هستش میشه ازش چیز کرد میشه ازش یک نحوه حاکمیتی فهمید، بگیم آقا اصلا ما در اینجا به ادله تعادل تراجم مراجعه نمی کنیم، ما نه به متن نگاه میکنیم که یکی اظهر یکی ظاهر، نه به جهت صدور نگاه میکنیم که کدوم یکی خلاصه موافق عام است کدوم مخالف عام است. خود امام تعادل تراجم کردن، از حضرت پرسیده که جلت و فداک روا زرارتو ان ابی جعفرن و ابی عبدالله فی الخمره یصیب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس ان یصلی فی انما حرم شربها. این روایت طرف جواز. و روا غیر زرارت ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال اذا اصاب ثوبک خمر او نبیضان یعنی نبیض المسکر فقسل هو ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فقسل هو کله و ان سلیت فیه فعد صلاتک فاعلمنی ما آخذو به فهمید که من چی کار کنم. فوقع علیه السلام به خطه خود به قول ابی عبدالله، حالا قول ابی عبدالله رو اخذ کن. ما اینجا سوال اول اون هستش که این روایت آیا میتونه حاکم قرار بگیره؟ بگیم چون خودش مستقیما داره سوال میکنه، پس دیگه جایی برای اینکه ما قواعد تعادل تراجی رو اجرا بکنیم چیه؟ نه
شما اینو قبول کردین که ابی عبداللهش دومه.
خب این سوال اولمه. درست سوال دومی هستش که خود این روایت دلالتش چیه است؟ درست. حالا بریم سوال اول حل بکنیم، سوال دوم راحت حل میشه. خیلی زیاد فکر کنم حل کردنش سخت نباشه که سوال.
جا به جا باشه.
اگه
قبولش
نکنیم دیگه دست حکومت اینا. حالا پله 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 فکر کنم اولی حل کنیم دیگه دومی چیز نمیشه. حالا عرض کنم دومی چه احتمالاتی داره. ببینید توجه مسئله اینه که بعضی موقع توی قواعد اصولی اشتباهی پیش میاد، بعد اشتباه استمرارش تو فقه هم تو کش پیدا میکنه دیگه. یکی از این موارد اشتباه این هستش که سر زبون ها اینجوری افتاده که دلیل مفسر بر مفسر مقدم است. اگر مفسری داشتیم مفسری داشتیم مفسر بر مفسر چیه؟ مقدم. بعد بعدن اینجا حالا مثلا به تناسب این بحث اینجا و شبیه اینجا مطرح شده که حالا آیا هر مفسری مقدم است یا نه، این اصالت و تقدم مفسر همه جاییست یا نه. بعد مثلا مرحوم شهید صدر رو حالا به قول میجا فرمودن، مرحوم حاج مرتضی حاری فرمودن نه آقا هر مفسری مقدم نیست، دلیل مفسر اگر که تکذیبی باشه مقدم نمیشه، دلیل مفسر اگر مثلا غیر تکذیبی باشه مقدم میشه. بعد اینجا هم فهمودن که نه، به نظر ما اصل تقدم مفسر بر مفسر همگانی است و ما دلیل مفسر رو همه جاش میکنیم مقدم میکنیم. این محتوایی که توی بحث ماست. ولی واقعیت مطلب اینه که یه سوء تفاهم اینجا شکل گرفته. سوء تفاهم این است که ما اصلا هیچ دلیلی نداریم که بخواد مفسر بر مفسر چی بشه مقدم بشه. اصلا هیچ قاعده وجود نداره که بعد بعدن حالا بیان بگیم مفسر اگر تکذیبی بود مثلا حکومت تکذیبیه رو چی میکنیم؟ استثناش میکنیم. که حالا متن رفقا ملاحظه بکنن بحث حکومت هم یک نگاهی چیه بفهمن. ببینید اون چیزی که ما تو اصول داریم دقیقا برعکسه و اون این هستش که بعضی از چیزهایی که مقدم میشود مفسر است، بعض و ما یقدم مفسر هست. ولی ما یک قاعده نداریم که المفسر رو یقدم، اصلا یه همچین ملاکی وجود نداره که. درسته؟ خب حالا باید چیکار کنیم؟ بریم اون بعضی که مقدم میشه چیه و به چه ملاکی اون بعضی که مقدم میشه رو مقدم میکنه. یه عنایتی بفرمایید. ببینید ادله که بهش میگن حاکم انواعی داره و هر موردش به حسب خودش باید بررسی بشه. نوع اول حکومت‌های توسعه‌ایه. یه دلیل شعار فرموده، یه دلیل دیگه میاد با حکومت اینو توسعه میده. خب دلیل موسع هیچ وقت اصلا با دلیل موسع با هم دیگه تعارضی ندارن. تو اصلا بحث تقدم مطرح نمیشه که هر دوش هستش دیگه. مثلا احکام نماز رو گفتن، یه دلالی هم میاد میگه اتواف و بلبیت سلات هم. این با عدله سلات ناسازگاره. خب نه دیگه اصلا ربط نمون احکام سلات رو میگفتن، همون تواف رو میگه دیگه. فقط برای اینکه بیاد احکام تواف رو مستقلا توضیح بده به لسان الحاق میفرماد اتواف و بلبیت چی؟ سلات. این که اصلا محل بحث چیه؟ نیست. قسم دوم عدله مفصلی است که رفع اجمال میکنه. یه روایتی یه حکم بیان کرده برای یه چیزی ولی موضوعش اجمال داره. روایت بعدی میگه آقا این موضوعی که اجمال داشت اجمال داره واقعا، نه که ظهور در چیزی داشته باشه. این منظور اینه. مثلا تو فارسی ما گفتن آقا مردار حرامه. خب ما مطمئنیم اگه مثلا یک اسبی افتاده باشه مرده باشه میگن مردا، یه سگ افتاده باشه مرده باشه میگن مردا، مطمئنیم یه پشه افتاده باشه مرده باشه نمیگن مردا، سوسک مرده باشه نمیگن مردا. ممکن مثلا سر یه سوسمار شک کنه، یه سوسمار بهش میگن مردار یا نمیگن مردار. واقعا کلمه مردار مثلا تو عرف ما اجمال داره نسبت مثلا به سوسمار مرده، میدونیم مثلا سوسکو نمیگیره، میدونیم مثلا اسب هم میگیره. حالا روایت میگه منظور از مردار اون چیزیه که له نفس سائله خون جهنم داشته باشه. خب پس این سوسماره دیگه چیه؟ مردار نیست، اما خرگوشه مردار هست. گرچه ممکنه حالا مثلا در بعد از فروض هیکلش میکنه با هم دیگه فرقی نکنه. درسته؟ اینجا هم تقدم نیست. ما به هر دو دلیل عقل میکنه. اولی میگم حرام است، دومی میگم آقای مردار تعریفش اینه. کسی بر کسی مقدم نمیشه. درسته؟ بحث تقدم کجا مطرح میشه؟ بحث تقدم جایی مطرح میشه که دلیل دوم ما که ناظره به دلیل اولی هست بخواد یه جایی تو دلالت دلیل اول دستکاری بکنن، دلالت دلیل اول رو بزنه کنار. مثلا یه روایتی فرموده آقا شک اگر کردی باید مثلا بنار بگذاری مثلا بر فرق سه. درسته؟ بعد یه روایت دیگه فرموده آقا کسی رو شک، شکش اصلا شک نیست. درسته؟ میخونه من جور در نمیاد. اون رو بعد میگه هر کی شک کرد بنار بذاره بر سه. این روایت میگه کسی رو شک اگر شک کردش بنار بر سه مثلا چیه نذاره. درسته؟ به شکش اعتنا نکنه. ما به کدومش اخذ بکنیم؟ اینجاست که دو تا دلالت ها با هم دیگه یک تعارض بدعی پیدا میکنن. بعد ما فکر میکنیم کیو برکیجی کنیم مقدم بکنیم. خب آیا به صرف این که یک دلیلی چی دستش یک دلیلی مفسر است ما میتونیم بگیم مفسر رو مقدم بکنیم؟ نه، هیچ توجیه نداره. چرا؟ چون همجور که دلیل مفسر میتونه دروغ باشه، دلیل مفسر میتونه چی باشه؟ دروغ باشه. همجور که دلیل مفسر میتونه تقیه باشه، دلیل مفسر هم میتونه چی باشه؟ تقیه باشه. درسته؟ احتمال خطا در دلیل مفسر و مفسر از این جهت ها با هم فرق نمی کنه که اگه قرار یه آدم دروغی بیاد جهل کنه میتونه خب بیاد چیکار کنه؟ با لسان دلیل تفسیری جهل بکنه. اگه واقعا یه قاعده داشته که دلیل تفسیری باید مقدم بشه کار جاهلین خیلی آسون میشد دیگه. هرچه بودن جهل بکنن و لسان تفسیری جهل میکردن همه چیو کم زیاد میکردن دیگه. خب دلیل نداره که ما بگیم چون لسانش تفسیر مثلا من راست و یکی دروغه. بیاید مثلا بگیم که چون این لسانش تفسیر مقدمش میکنیم علارغم که خلاف تقیه است. این هم منطقی نیست. چون همونجوری که در اصل روایت احتمال تقیه هست در تفسیرش هم احتمال تقیه چیه؟ هست. مثلا روایت آمده که لعن الله الاول و الثانی و الثالث و الرابع. بعد حالا حتی روایت از حضرت نیست، از نائب امام علیه السلام است. حتی ایشون آمده اول و ثانی و ثالث، اول مثلا قابیل است، ثانی مثلا کیه؟ یادم نیست مثلا. نمیدونم چیز نمرود مثلا سفومی مثلا نمیدونم فرض کنیم فرعونه، چهارمی مثلا نمیدونم شداد. حالا مثلا فرض کنیم خب لسان انسان تفسیره دیگه. این خب بعد تفسیر کردن دیگه، مقدم شد دیگه. درسته؟ پس تمام قرائنی که در اون روایت اول بود بذاریم کنار. هیچ اصل و قلایی وجود نداره که اگر واقعا دو تا چیز یکی مفسر بود یکی مفسر بود ما باید چیکار کنیم؟ مفسر رو مفسر مقدم بکنیم. اگر واقعا اینا در مدلولشون با هم دیگه چی هستن؟ ناسازگار هستن. بله اگر یکی مجمل بود یکی داشت تفسیر میکرد خب تفسیر رو میپذیریم، نه که مقدمش کنیم. مفسر هم میپذیریم، مفسر هم چی کنیم؟ میپذیریم. اگر داشت توسعه میداد به همین منوال و الا چیکار میکنیم؟ رعایت قواعد تعارض میکنیم. وقتی دست عرف، عرف متغیر میشه. شما رفتید خدمت امام علیه السلام اعتقادت پرسید آقا کسی شک کرد چیکار کنه؟ مثلا فبن علل اکثر مثلا. بعد گفت آقا هر کی شک بکنه باش همینه. بله کل من شکه فهو کذا مثلا فرض کنیم. آقا هیچ استثنا نداره، اینه هیچ استثنا نداره. آدم مجلس بیرون. بعد سال بعدی نفر گفت آره من امام شنیدم که کسی رو شک شک ندارد اصلا. اصلا شک کسی رو شک شک نیست. شما چیکار میکنید؟ جمع عرفی میکنید؟ میگم این چه وضعی؟ من پارسا خودم پرسیدم گفتم همه بگن همه، هر کسی بدون استثنا بدون استثنا. درسته؟ شما بگید نه این لسانش لسان تخصیص نیست، لسانش لسان حکومته. و لسان حکومت باشه تکاظم دارن میکنن. چون من پارسال که پرسیدم همه فرمودن همه، بعد پرسیدم آقا هیچ استثنا نداره، شک معنی عرفی داشتم میگفتم دیگه. یعنی روایت اول شامل همه افراد میشد من دون استثنا. شما داری افراد رو تحت حکم خارج میکنی. حالا چه برسان این که بگی شک و کثیر شک لایو تنابر، یا بگی شک و کثیر شک لیس به شک، چه لسانش لسان نفی موضوع باشه، چه لسانش باشه نفی حکم باشه، هیچ تفاوتی در مسئله نداره. ما رفتیم خدمت امام علیه السلام گفتیم آقا نجاسات حکمش چیه؟ فرمودن مثلا داریم فرض میکنیم، گفتن نجاسات اشعره همه حکمش این است. گفتیم آقا مثلا هر نجاستی همینجوریست؟ فرمودن بله هر نجاستی همینجوریست. و بعدا یه روایتی بیاد بگه بله به خصوص مثلا بول سبی اصلا این لیس به نجس، مثلا میدونیم نجس هست ولی تعبدن اسمش ما نجس نمیذاریم در اینجا. خب برای وقت اول نمیسازه دیگه. بعد چه کار میکنیم؟ باید بریم سراغ قواعد چی؟ متعارف حل تعارف. لذا ما هیچ پشتوانه علمی نداریم که بگیم دلیل مفسر بر مفسر چی میشه؟ مقدم میشه. هیچ وجه نداره. در حقیقت لب مطلب این بوده، یه سری روایت بوده که اینا به اساس فهم عرفی مقدم میشده. مرحوم شیخ انصاری دقت کردن دیدن اینایی که مقدم میشه واسه فهم عرفی اظهر و ظاهر هستن، گاهی لسانشون لسان خروج حکمیه، گاهی لسانشون لسان خروج موضوعیه. بعد گفتن پس المقدمه علی قسمن، اما مخصصان و اما چی؟ حاکم. قضیه از اون ور شروع شده. یعنی یک روایتی بوده شواهد و قرائن بر تقدمش وجود داشته به فهم عرفی، بعد وقت چیکار کردم دیدن اینا گاهی لسانش این هست که میگه تو موضوع هست تو حکم نیست، یعنی عالم هست اما اکرامش نکن. گاهی آقا لسانش اینجوری گفته مثلا النحوی و لیسا و عالم، نحوی اصلا عالم چیه نیستش. ولی هیچ قاعده عقلایی وجود نداره که هر چیزی لسانش لسان خلاصه تفسیر بود داشت کلمه یا توضیح میداد ما حتما الا بلا چیکارش کنیم؟ مقدمش کنیم. چون احتمال خطایی که در ناحیه مفسر هست با احتمال خطایی که در ناحیه مفسر هست به حسب تبع اولی با همدیگه چند کاملا مساوی هستند. یعنی هر دو احتمال جعل دارن، هر دو احتمال عدم ضابطیت دارن، هر دو احتمال تقیه دارن. بله توی مورد به خصوصی ممکن شما لازم کنار همدیگه بگید توی مورد به خصوص این احتمالات در ناحیه مفسر ضعیف‌تره احتمال خطا. این خب مفسر و مفسر مقدم میکنیم. حالا سعی شما بپرسید ما لا شک علی کثیر شک و چرا مقدم کردیم چی میگیم؟ این خاطر خب این تخصیصه، درسته؟ معمولا اگه عامی باشه یا خاصی باشه توی فضای عرفی هست، نه هر عامی، عامای ضرب القاعده اگه باشن در مقابلش خاص آدم مقدم میکنه. این لسانش تفسیر هم نبود مقدم میکردیم، تفسیر هم بود چی میکردیم؟ مقدم میکردیم. مال خصوصیت خاص و عام بودنشونه، درسته؟ ولی اگه حیثیت تفسیر خصوصیت داشت که بعد اگه با لحن تفسیر نمیگفت با لحن تخصیص میگفت دیگه مقدمش نمیکرده. میگیم نه، چه لحنش تخصیص باشه چه لحنش تفسیر باشه بالاخره خاص بر اون چی میشه؟
هم خصوصیت رفع موضوع خودش خصوصیت واقعی مقدم نیست.
نه خب بله، اگر در کلام واحد بگیم که خیلی خوبه، مثلا من خودم سخنرانی دارم میکنم یعنی آقا بین اصلا من تو کلام من کسی که زیاد شک من شک نیستم. خب بعد شما میگم هر کی شک کرد اینجوری اونجوری، خب شما میگید خودش داره خودش توضیح میده دیگه، حرفی نیست. اما اگه من یه موقع احکام شک و خدمت شما گفتم در مقام بیانم بودم هیچ قیدی هم نزدم تمام شد ظهور مستقر شد در چی؟ در کل ما یسم ما به شک عرفم، این زورش در شک عرفی منعقد شد دیگه. بعد دو سال دیگه شما رو ببینم میگم راستی من اون روز که گفتم شک کلا این 4 دسته شده شک حساب نمیشد تو اصطلاح من. شما میگی عجب حالا داری میگی مثلا اون طرف حرف زدن نیستش که، اگه واقعا شک حساب نمیشد روز اول هم میگفتی. خب درسته، یعنی اگه یکی کسی بعدا از قول من خبر آورده شما قبول نمیکنین، درست میگین چون این آقا اگر که حکما بنده یعنی آدم حکیم عاقل حساب بکنه، میگه اگه عاقل باشه چه حرف نمیزنه که، درسته؟ اگه دیگه جز اصطلاح حساب نمیشد یا به لسان تخصیص یا به لسان حکومت بعد روز اول
میشه همون چیزی که توی عام و خاص هست که میگه خاص رو بعدم میگن اون وقت چیز میشه تاخیر بیان از ذات
خدا. خدا خودش دقیقاً ملاقش اون هیچ این که لسانش لسان نفی الحکم باشه نفی المطلق چه تاثیری تو مثلا نداره. مهم اینه که ببینم عام اولی اگه عام ضرب القاعده است، عام ضرب القاعده کشش تخصیص داره، کشش لسان حالا به لسان تخصیص لسان حکومت اخراج افراد داره، بعدم 50 تا تخصیص بخوره میگه اشکال نداره. اما اگه عام ضرب القاعده نیست، عامیه که داره حکم تک تک افراد رو تفصیلا مشخص میکنه، این حکومت پذیر نیستش که کسی بعدن دلیل حاکم بیاره میگن شما از مجراهای ضوابط عقلایی خارج شدین که طرز حرف زدن که مطلب گفتی کلی هم گفتی با اصطلاح عرفی هم گفتی، بعد حالا ما رفتیم دنبال کارم، بعدا گفتی حتی این چند تا تو اصطلاح من نیستن. خب علی تو اصطلاح نه، حالا درست حرف میزنی دیگه. یعنی جنبه تفسیری بودن هیچ دخلی در مسئله تقدم ایفا نمیکنه، هیچ نقش ایفا نمیکنه. بلکه حتی تو بعضی از موارد چرا با تو بعضی از موارد لحن تفسیری کمک میکنه که احتمال خطا توی طرف کم بشه. اینا موردی است، میشه جدا موارد قرآن خاصه. ما ضابطه ای نداریم که بگه خلاصه بچه کار کنیم آنچه که دال بر تفسیر است بر دیگه مقدم کنیم. چه برسه که اینجا فرمودن که آنچه که ناظر است را مقدم کنیم. اونو هیچ ضابطه ای نداریم که
وقتی قرآن خودش ضابطه نمیاره، وقتی ما قرآن استثناء
میخونیم میگیم این قرآن دال بر. خب ضابطه نیست، موردیه دیگه. تو بعضی از جاها یه مورد به خصوصی ممکنه قرآنی باشه، به حسب اون قرآن چه کار باید مقدم بکنیم. اونو موردیه، ولی یه چیز عامی نداریم که اگه یک متنی لحنش لحن تفسیر بود احتمال جعلی بودنش کمتره یا احتمال تقیه بودنش مثلا چی هست کمتره.
دلیلشون
چی بود؟ اصالت تقدم ناظر بر منظور الله.
دلیل
ندارم من یک اصلا من نه بعد خدمت خودی سوال کنم، ولی فهم بنده از این چیزا زیاده که یه چیزی اولی که گفته میشه بعد ناخودآگاه ارتکاز شکل میگیره. آدم میگه قاعده ای داره که حاکم مقدم میشه، با اینکه این نبوده. شیخ انصاری مواردی که مقدم میشه تو عرفا رو فهرست کردن، بعد گفتن ببین اینا که مقدم میشه همش یه دست نیست، بعدش به لسان نفی حکمه، بعدش به لسان نفی موضوعه، بعدش هم که تعبدا موضوع رو منتفی میکنه تکوینن، یکیش میشه حکومت، یکیش میشه ورود، یکیش میشه چی تخصیص. ولی نگفتن هر کی که لسانش لسان نفی موضوع داد مقدم بشه، که از اون ور که نیومدن که ما یه قاعده پیدا کنیم که قاعده تقدم حاکم.
درسته؟ توضیح
میدن که حالا همه رو من تو کتابا که دیگه نمیگن اصولی ها، اصولی ها میگن
ما که از ورشش میمانیم
نه دیگه. یعنی اصولی ها این شکلی میگن، میگن جمع عرفی الان اقسام هن. اول موضوع میگن جمع عرفی. درسته؟ یعنی یه موارد که دست عرفی بدی عرف میگه آنی رو باید میسازه.
نه شیخ آمد همچین قاعده ای رو گذاشت که خیلی تعارضا رفت
بشه
با همچین
قاعده‌ای،
نه که چیزی که تعارض
نداشته
رو شیخ اومده اسم
بر روش گذاشته. نه ببین شیخ حالا موارد جمع عرفی رو تصنیف کردن.
خب
به خاطر
اینکه میگن شیخ با این کار اومدن تعارض ها رو برطرف کردن.
والا اینجوری که نبود. حالا این تعبیر در خوب نیست، چون قدیم همه میفهمن لاشکل کسی یک مقدم میشه، کسی که
ابتکاری
نیست. چرا؟ بعد یه ثمراتی داره تو احکام قانونیش. یعنی اول موضوع الجمع العرفی مواردی است که عرف حکم جمع میکنه، توی این موارد عرف داره حکم جمع میکنه. شیخ خوانه اصلا دقت کن همش یه دست نیست، بعدش اینطوریه، بعدش اونطوری، بعدش اونطوری. درسته؟ اول باید جمع عرفی باشه بعد اون حکومت باید. نه که هر حاکم جمع عرفی داره که خب بعد نخود یه تفکیکی داره بین مثلا که اگه تخصیص باشه آثارش با حکومت در چند تا مورد جدی فرق میکنه، ولی جمع عرفی داشتنش پیش‌فرض مسئله از خلاصه چیز نیستش، محمول قضیه نیستش. میگیم الجمع العرفی و اما تخصیص و اما حکومت و اما ورود، نمیگیم که الحکومت و جمع العرفی و دائما مثلا وشی نداره که همچین حرف بزنم. با توجه به مقدمات محل بحث ما خیلی تکلیف روشنه، چون بحث ما چی هست؟ بحث ما حالا به اصطلاح شهید صدر رو مرحوم آیت الله حاج مرتضی حاجی درست کردن، حکومت تکذیبی است. حکومت تکذیبی خب منم تعارض میکنه دیگه، چون داره تکذیب میکنه دیگه، جمع عرفی نداره که. یعنی دست عرف که بدیم یا خواهی دلیل ها به همدیگه جور در نمیاد. یکیش گفته مثلا رسول خدا اینو حلال میدونن، دومی میگه رفتم میشه امام صادق، امام صادق گفتم قد رسول خدا اینجوری نقل شده، هدف همون نگه نقل دروغ گفتن از رسول خدا نقل نشده. حالا ما باید چی کار کنم؟ من بگم اون ناقلین اولی که ثقه هستن رسول خدا دارن دروغ میگن، یا بگم این ناقل دست دوم که میگن امام صادق فرمودن دروغ نقل شده است دروغ میگن؟ هر دوش محتمله، ممکن واقعا اولی جعلی باشه، ممکن دومی جعلی باشه، ممکن اولی فرض کنید مثلا به اساس فرض تقیه باشه، اگر مثلا امیرالمومنین نقل شده بود ممکن دومی تقیه باشه. چه دلیل داره که چون دومی ناظر به اولی است بگیم بله دیگه تکلیف مشخص شد دیگه؟ به امام صادق عرض کردن، امام صادق چیکار کردن؟
شما همیشه این چند رنج درسته قبل میگفتیم هر کی از آخرین نامه ما آخری میبودیم اولی نمیبودیم، یعنی یکی از ما امیرالمومنین نقدیم، یکی از امام صادق ما آدم امام صادق رو بودیم.
والا من یه چی درد نگرم یادم نگرد گفت باشم
گفتیم امام هر کی آخرین اخباری که ما رسیده اون حجت میشه، مثل به اخباری که وارد شده
نه باور کن من که همشه اگر اگر شد
از همشه بعضی هم میگن که امام های بعدی پالایش میکردن احادیث
قبل. آه خب یه بحثی هستش که شاید چه دست دیگه مولا سجنه میگن که مثلا اگه یک احادیثی بود بعد اینا عرضه شد بر امام بعدی، امام بعدی بررسی کردن فعلا ایناش راست و ایناش دروغه، ما عقص میکنیم به اون چیزی که امام دوم عقص شده، ولی خوش دلیل نداره. اگه واقعا سند اولی هم درسته، سند دومی هم درسته، خب بعد قواعد تعارض مراعات کنیم، چون ممکنه دومی دروغ بگه. از کجا الان واقعا رفتن به امام رضا علیه السلام عرضه کردن، امام رضا اینا رد کردن؟
درست نیست، درست دلالی
میخوام بکنم. حالا دلالی هم خب مثل همون دیگه، چون خب باشه، خب چه تأثیری تو مسئله داره؟ یعنی میگم اگه جعل ممکنه دومیش جعل چرا خب؟
چون حتما امام رضا شنیدن اینو.
خب کجا اون دو تا هیچ قطعی که نیستش دیگه، هر دوش روایت دیگه. اون میگه فلانی از فلانی از امام رضا اینجوری نقل کرد، این میگه فلانی فلانی از امام رضا نقل کرد، امام رضا این روایت رو دیدن فعلا این روایت دروغ بستن به جد ما. اون ممکنه دومی دروغ نقل کرده باشه، ممکنه دومی تغییر باشه، اولی راستش باشه. هیچ دلیلی نداره که اگر یه مطلب ناظر به دیگری بود ما اینو مقدمش میکنیم.
اگه تفسیر بود چی؟
خب تفسیر اگه تفسیر معنی تعمیم و توسعه بود که اصلا تعارض نداره، اگه تفسیر معنی رفع اجمال بود اصلا تعارض نداره.
خب تعمیم میگی مثلا کسی
نفهمیده
باشه چی؟
نه تعمیم خود فهمیدن نداره، تعمیم مثلا جدیده، یعنی قبلی سر جاش 100 درصد درسته. حالا طواف هم چیکار میکنه؟ حکمشو اضافه میکنه. اگه تفسیر باشه به این معنی که تخصیص بزنه، تخصیصش جمع عرفی داشته باشه، بودم خب آدم میپذیره. اما اگه لحنش لحنی بودش که همین جمع عرفی نداشت، خب جمع عرفی نداشت نظارت دخالت نداشت مثلا که اون ناظر باشه، درسته؟ میگم اینجوری اگه باشه، یعنی اگه واقعا اهل جعل حدیث این دیدگاه اصول رو شنیده بودن دستشون باز میشد دیگه، کلا هر حدیث خودن جعل میکنن در قالب نظارت جعل میکردن، دونه دونه احادیث جعلی رو میگفتن. آره رفتم خدمت حضرت از امیرالمومنین رو نقل کردم، هدف من این دروغ است، درستش اونه. درست اینجوری نیستش که صرف اینکه یک کلمه مثلا نظارتی باشه، مثلا تفسیری باشه، میخوام یکی دیگه مقدم کنم. اونو به این تفسیری که قبل از شیخ بحث اومد فرود مطرح نبوده دیگه، حالا تو طبقه اساتید شیخ زمزمش بوده، ولی شیخ اولین بار تدوین کردن که میگن تو کلمات وحید هست شبیهش، وحید و ظاهرا شریف العلماء اینا، ولی چی؟ صاحب جواهر هم میگن شبیهش، یعنی نباید تفسیر و دستبندی. مرحوم شیخ مثلا برای اولین بار دستبندی فرمودن، اینجوری مثلا چیزش کردن معتدل مطرحش کردن، ولی شیخ هم اینجوری نفرمودن که مثلا خلاصه هر چی حکومت داره رو مقدم کن. مثلا شیخ فردا بحث اینه که میگن موارد جمع عرفی این مدل هاست، درسته؟ حالا آخوند هم رستن به جای جمع عرفی پیدا کردن چون جا نمیشه اسم اونها رو گفتن. خب مثلا جمع عرفی که هیچ روحت اینا نیست، مثلا به قولشون قاعده لا ضرر و لا مثلا لا حرج و اینا، درسته؟ ولی برعکس ایزان وجود نداره، برعکس ملاک نداره که
توی نتیجه شما مثل شهید صدر و محمود حائری.
بله
خب اونا حکومت تکذیبیه رو در چه باب میگه؟ از این باب که تعارض واقعا.
آره دیگه، چون واقعا تعارض دیگه، ما تکذیب میکنه که دست عرف بدیم یا این داره اون دروغه، اون داره میگه این دروغه.
شما اصلا این که این حاکم باشه رو قبول کردین یا نه؟ حضرت باسن حکم واقعی رو بگن اصلا ناظر به اینا نمید.
خب نه، به این ناظر به اون روایات که حتما هستن که، درسته؟ نه حالا ایشون احتمالات که میدن اینه که این جوابی که دادن دارن حکم ظاهری بیان میکنن یا حکم واقعی بیان میکنن. من خواهر کنم اصلا نوبت به اینجا نمیرسه اصلا کلا چه حکم ظاهری بگن چه حکم واقعی بگن. این روایت یه روایتیست در اعداد بقیه روایات، بعد قواعد تعارض تراجع
در اعداد این افسام نظر میگفتن، نه اینکه بگن که حتما حکومت بعد.
نه ببین نظارتی که خودشون میگن که عامه.
الان تو کفایه که قشنگ همین با بیان شما سازه برد، یعنی میگن از موارد جمع عرفی همین.
بله که اصول میگن این ورش میگن که میگم که چه قاعده نره که هر چی ناظر بود. این نظارت که میگن نظارت اهم بعد اون سه تا بچه که ایشون توضیح دادن، یعنی بالاخره در هر سه حالت چی هستش نظارته، یعنی داره میگه که دو تا چیزا بعدت عرضه کردن، حضرت در بین چیزا که عرضه شد یک چیکار کردن مقدم کردن. فقط ایشون سوالشون اینه که حالا حضرت ناظر که بودن داشتن چیکار میکردن؟ میگفتن یکیش صادر نشده، درسته؟ دارن نفی صدور میکنن یا نه میگن هر دو صادر شده طبق قواعد به حکم ظاهری باید اینو مقدم بکنین، یا اینکه نه اصلا کاری ندارن که اونا صادر شده نشده این حرفا، میگن حکم واقعی اینه، درسته؟ یعنی حضرت یا دارن علاج میکنن یا علاج چیه نمیکنن، درسته؟ اگر که دارن علاج میکنن که در واقع دارن میگن آقا دو تا روایت صادر شده ولی طبق قواعد باید اخذ به این کرد. اگر علاج نمیکنن یه موقع از تعمیق حجت از لا حجت میدن تمثبوتی، یعنی میگن آقا اصلا صادر نشده اون صادر شده، یه موقع هم بدون نظر به اینا میگن حکم واقعی اینه.
بدون نظر دیگه
چی؟
حکومت نیست دیگه.
نه یعنی ببینید ناظر به این اختلاف و ناظر بر چیز هستن ولی نمیخوان اون روایت به خصوص رو ترجیح بدن و انتخاب بکنن. بالاخره با توجه به اون دعوای پیشینی و روایتی که نقل شده دارن حکم واقعی بیان میکنن، یعنی ناظر که هستن اما در مقام نظارتشون حکم واقعی رو بیان میکنن.
شما علاجی اول چی میشه؟
توی اولی حکم ظاهری هستن، حکم واقعی نیست. مثل که بعضی قائل بودن تو اون روایت که از حضرت پرسید دو تا هست روایات داریم که بعدش میگه در هر انتقالی الله اکبر بگو، بعدش میگه همه جا الله اکبر نگو، هدف واقعا بعین ما اخذتم من باب تسمیه وسعت. حضرت حکم ظاهری گفتن اصلا. گفتن آقا دو دست روایت دارید در باب روایت متعارض تو مخیر. این حکم ظاهری. توی دومی و سومی ما حکم ظاهری بیان نمی‌کنیم. ما در واقع داریم حکم واقعی بیان می‌کنیم. ولی توی یکی حکم واقعی بیان می‌کنیم با این توضیح که اون روایت جعلی است. این یکی راسته. توی یکی میگم اصلا نمیگم روایت جعلی یا جعلی نیستش، تقیه است و تقیه نیست. کلا راستش اینه. حالا روایت و تکلیفش چی است؟ کاری به کارش نداریم. این خود به قول ابی عبدالله خلاصه هر دو احتمال دارش هست، یا خود از باب قواعد تمام تراجی، یا خود از این باب که این راست و یکی دروغه، یا خود از این باب که واقعیت مطلب اینه که اصلا روایتش هم درست نباشه. مو اصلا اینا هیچ کدوم تاثیر تو مسئله ما نداره. بالاخره این روایت آخرش حکم بیان میکنه، این حکم با حکم بقیه روایت ها ناسازگاره. درسته باید رو در اعداد بقیه روایات چی بشه؟ تعادل تراجی بشه. خب اگر گذاشتش در اعداد بقیه روایات، حالا میریم گام دوم. این تو اعداد بقیه روایات قرار گرفتش چی داره میگه؟ آیا این روایت دلالت داره بر این که نماز خوندن در لباس متنجس به خمر باطل است یا دلالت نداره؟ واقعیتش این است که این روایت دلالت نداره. این روایت کاملا مجمله. گرچه شیخ طوسی چون میخواستن که اون ورش بگیرن گفتن خود به قول ابی عبدالله، ای به قول ابی عبدالله منفردن. چون ببینید این ورش میگفت زراره هم از ابی عبدالله، هم از ابا جعفر اینجوری شنیده. اون ورش میگفت غیر زراره از ابا عبدالله چه شنیده؟
خب زراره دیگه مشخصه که زراره مطمئنه، ما زراره رو بعد بگیم.
خب حالا ما از خود زراره که نشدیم که، ما از زراره با دو سه تا واسطه نقل کردیم، بعد تازه ممکنه زراره هم چه باشه تقیه باشه. ولی به هر حال میگه زراره هم از ابا عبدالله، هم از ابا جعفر نقل کرده، این ورم از ابا عبدالله. حالا وقتی جواب میگن خود به قول ابی عبدالله، کجاش داره خود به قول ابی عبدالله منفردن؟ این روایت فضاش کاملا فضا جواب سر بالا است.
ببین انصافا یکم ظهور به اون داره که
چرا
منفردن؟
چرا
ببین یه دفعه از هم از امام صادق نشده، هم از امام باقر، یه دفعه از امام صادق نشده، میگن که از اون امام صادق، یعنی اون منفرده رو
چرا
میگن؟ یعنی مقدار ذهن آدم میره اون طرف.
نمیدونم من که اصلا اجمال میفهمم، چون هیچ دلالت لفظی برای اینکه خود به قول ابی عبدالله منفردن نداره. من این رو هم نگاهش میکنم یه تقیه است. جای تقیه نباشه خواهد هم که خود به ثانی مثلا فرض کنه، نمیشه شفاف صحبت کنم؟ درسته خود به نجاسه، درسته لا تقل به طهاره، لا تقل به قول ابا جعفر، درسته این همه تعابیر شفاف وجود داره. وقتی شما از این همه تعابیر شفاف عدول میکنید به تعبیر دو پهلو، یعنی از اول نه چیکار میکنید تقیه صحبت میکنید، یعنی نمیخواید جواب بدید. چون ببینید یه موقع است که این یکی محرد از قول ابی عبدالله است، اون یکی منقول از ابی عبدالله است. آدم میگه خب نه خود به قول ابی عبدالله، ولی هیچ کس آقا محرد نبوده که، میگه روا زرارن ابی عبدالله اینجوری، روا غیر زرارن ابی عبدالله اینجوری. آدم میگن خود به قول ابی عبدالله، خب این در واقعش میگه دو تا قول دارن دیگه، خود به قول ابی عبدالله یعنی کدوم؟
یعنی هر کدوم خواستی.
خب تهش نشه که این مخیری، حتی اکثرش اینه دیگه. درسته مخیری در واقع یعنی چی؟ یعنی نماز باطل نیستش. یعنی این روایت اصلا سیاقش سیاق تقیه است، و الا اگر تقیه نبود چه دعایی وجود داره که حضرت از این همه تعابیر روشنی که میشه کار ببرن عدول کنن، بعد یه تعبیر به کار ببرن دو پهلو که بعد بعدا ما بگیم ها احتمالاً یعنی خود به قول ابی عبدالله چی منفردن. لذا این روایت کاملا بعد از ما میدونیم که چی میدونیم که موضوع تقیه است. میدونیم اهل سنت همه قائل به چی هستن؟ قائل به نمیدونم نجاست هستن. خب طبیعتاً جا داره تقیه جواب بدن. حالا لو فرض اگه ما راه اومدیم گفتیم آقا نه این خود به قول ابی عبدالله دومی، خب تایید اش نشه که میخوام حتی اگه حکم کردم به بطلان، درسته روایت مفادش تقیه هست دیگه، بعد تقیه میره کنار. درسته من واقعا گفتم به خاطر تقیه اصلا مجمل گفته شده، ولی اگه کسی ادعا کرد که ظهور داره نهادن با چه کار کنه؟ باید بگه این ظهور رو هم ببر تقیه میکنم دیگه، چون شعاره غیر از تقیه است میده باید وجود.
نه اگه ثابت کرد که منفردنه بازم زور داره نست نیست.
خب نه خب از دلالتش بر حکم چیه؟ دلالتش بر حکم تامه، ولی که جهت صدورش تقیه است غیر تقیه که معلوم نمیشه که. اون وقت باید بگم چون اهل سنت بودن حضرت تقیتا گفتن که به قول ابی عبدالله منفردن اخذ بکن، به قول ابی عبدالله مجتمعا با ابا جعفر اخذ شه نکن. یعنی بران این روایت درستی از کسایی که مقابل به طهار نجاست بشن نمیگیره، چون اولا که مجمله، ثانیا از اجمالش رفعیت بکنیم متعارض دیگه، در تعارض چیکار میکنیم؟ خب آخرش هم در تقیه باشه دیگه، و هیچ وجهی هم نداره که چون حاکم هستش چیکار کنیم مقدمش بکنیم دیگه. اون خیلی بهتر میشه قضیه. ولی یه وقت شما توی مباحث مثلا حدیث شناسی میگن آقا بریم ادله ناظره رو بحث بکنیم، خب بحث‌های فقه الحدیثی خوبی داره، یعنی ما نمونه‌ای که از این جنس داریم که الان اخبار عرضه کردن و ائمه جواب دادن و فضای صدور احادیث و اینا رو خوب ترسیم. حالا همین روایت ما روایت قشنگی که داره فضای تقیه رو نشون میده، چون مکاتبه که اقتضایش داره تقیه داره دیگه، درسته؟ خود مکاتبه نفسش مقتضی چی است؟ تقیه است، درسته؟ تقیه به خصوص در بین مکروه و حرام که یک امر خیلی چی هستش، امر خیلی متعارفی است، چون مخاطبین هم خیلی به مفسده دچار نمیشن، ترک میکنن دیگه، یه در عصر حرج پیدا میشه، درسته؟ بعد حضرت هم مثلا جواب ندن، یه جواب سربالای فرمودن که خلاصه علی ابن مهدیار اگه زیرک باشه خودش باید بفهمه که این روایت داله بر چی است، داله بر طهارته، چون اگه حضرت میخواستن نجاست رو بگن خب شفاف میکنن نجاست دیگه، درسته؟ از همین تر دفتن ولی که ها حضر اینجا سربالا جواب میدن معلوم محضوری داشتن، بله دیگه، چون خارج میره فتوا رایش که اینه حضر نبودن جواب سربالا میدن، خب الان خود پس اون بر منظورشون بوده، درسته؟ یعنی خود به قول عبدال مجتمعا و الا خب چه دایی وجود داره که، چون نقل به معنا که نیست، مکاتبه است دیگه، میگه من متن مکاتبه رو چه دیدم، اتفاقا دیدین که سندش هم از سه طریق از علی بن مهدیار نقل شده، یعنی معلوم میشه علی بن مهدیار هم تو کتاب نوشته که هر سه نفری که به کتاب علی بن مهدیار سند داشتن به عین همین الفاظ نوشته کردن، نکن علی بن مهدیار هم که دقیقاً رو دست نوشته حضرت نوشته، یعنی نقل به لفظ کاملا خیلی پاش محکمه، معلومه که حضرت یه لفظ مبهم به کار بردن و مسئله اش چیکار کردن دو پهلو گذاشتن دیگه، خب بعد مخاطب بفهمه که پس لو تقیه بوده دیگه، والله اگه غیر از این بود خب با صراحت و شفافیت گفتن نه بابا نجسه و نمیدونم این حرفا. خب میمونیم ما روایت خیران خادم، روایت خیران خادم با این تولد گردگره میفته تو چی؟ توی همین تعارضه دیگه، درسته؟ میاد تو دزیر دیروز هم تو ادله متعارضه بیانش کردیم دیگه، درسته؟ روایت خیران خادم به قرینه ادله صریحی که داریم باید حمله برشی کنیم، حمله بر تنزیح بکنیم،
آره
نه رو بر تنزیح بکنیم، درسته؟ حالا بر تنزیح بکنیم، تحلیلش هم با تنزیحش میسازه، چون واقعا رئیس باید ازش اجتناب کنیم خب، ولی خب این مخاطب خاص داره، مخاطبشون اصلا از فقها ها که نیستش که یا آقا من چیکار کنم، میگن تو نماز نخون پلیده، چشم من نماز نمیخونم، این به عنوان نگرد فقها و اعصاب که بهش نفر که بره اعلان کنه همه جا مثلا حکم شرعی بیان بکنه،
چون
خالی ما
خودشون هم بوده که تقیه
گفتی با اینجا
سر نامه است، بعدم فضای تقیه توش هست، یعنی ممکن اگه نامه نبود سرادن میگفتن ولا بعضا به ترکه، لا بعضا به ترکش رو نفرمودن، ولی هم وقت گفتن لا توسله، لا توسله قابل جمعه با چیز با اون سوالی که پرسیدم که بعد اصلا میگه گفتم اینجا گفتم چی کار بکنیم، از اون فهمان که خب نماز نخون این
که از فقه ها نموده و همه جا
نه یه جمع قرائنه دیگه راستش، یعنی یکی از چیزهایی که ضریب احتمال حکم تنزیهی رو بالا میبره اینه که فرد معمولی منفردن یک کار میخواد انجام بده که اگر ما واسه حکم تبیین نکردیم خیلی فسادی اتفاق نمیفته،
و اونم تو ذهنشه که نره این حرفو به دیگری بزنه،
نه اگه به دیگری هم بزنه با فضای
ازش قبول نمیکنه،
نه یعنی ازش به عنوان مطلق قبول نمیکنه، اگه روایت متعارضی اومد میگم خب بالاخره متعارضی هم هست پس مال تو تنزیه بوده دیگه، درسته؟ مثل بقیه روایت تنزیه و تنزیه که اهم افراد دیگه میگن من نقل میکنم، ولی مانع این که با یک روایت دیگه جمع دلالی پیدا بکنه نمیشه. خلاصه پس بالاخره بحث ما توی طهارت صلاتی تموم شد دیگه، این بحثو ببین فعلا پروندهشو میبندیم، سوال بعدیمون در مورد چی از در مورد نجاست و تا طهارت اکل و شرب. من سوالاتش مطرح بکنم حالا این بود تا جوابش دیگه جلسات بعدی شلا مباحثه کنم. ببینید چند تا سوال دارم. یه سوال این است که اگر که خمر در یک مایه‌ای بریزه اون مایه حکمش چی است؟ این سوال اول که جوابش تقریبا روشنه دیگه. فرمودن که مایه بلو میلن مایه نجس و میلن یا نجس و خب مثلا فرض کن دفعا یک قدر هم بود مثلا کل قدر رو چی کار کنم؟ خالی کن. سوال دوم این هستش که اون ظرفی که درش خمر هستش چه حکمی داره؟ درسته؟ که بعد باز یه سوال نمید در مورد خود ظرفی که فیه الخمر، یه ظرفی که تو آبش خمر یه قطره چکیده، درسته؟ که اینا شاید قابل تفکیک باشه. خود ظرف خمر رو مثلا باید یه جور بشوریم، ظرفی که یه قطره خمر توش چکیده رو شاید یه جور دیگه بخواد بشوریم.
سوال اول هم دو تا احتمال داشتی، بخاطر
نجاست
یا بخاطر حرمتش
شور بشه. آره الان حکمش که مشخصه. خب اگه تونستیم حکم ظرف رو اینارم ثابت بکنیم اسمش میشه نجاست، یعنی اسمش عوض میشه. اگر نه اسمش فقط میشه حرمت چی؟ شور، درسته؟ ولی حکم حالت اول طبعاً مشخصه. پس مسئله بعدی حکم ظرفش، که اون از ظرفش باید شست یا نه؟ اگه باید شست چند بار باید بشوریم؟ و بعد اگه باید شست حالا هر چند بار بشوریم، حکم آبی که توش یه قطره خمر هم ریخته همینه یا فقط حکم چیست؟ فقط حکم خود خمره که اینطوری هست، درسته؟ سوال سوم این هستش که حالا از اینا صرف نظر کردیم، اگر خودشو نمیشه خورد و باید حتما آب بکشیمش، باش وضوع و غسل و اینا میشه انجام داد یا نه؟ اینا باید یک سوال مستقلیه. خلاصه ممکنه که بگیم مثلا ظرفی که توش خمر ریخته همونجوری که شوربش جایز نیست، وضوع هم باش جایز چه نیست، غسل هم جایز نیست. ممکنه بگیم نه وضوع و غسلش اشکال نداره، مثلا فقط شوربش مثلا ممنوع اگر که مستهلک شده باشه. این آب آب دیگه. ولی اگر هر سه تا حکمشو ثابت بکنیم میشه اون نجاست مصطلح در باب اکل و شرب دیگه، یعنی خوردنشون باید اجتناب کنیم، از ملاقیش هم ظرف ملاقیش هم باید اجتناب کنیم، از رفع حدث هم به وسیله او باید چیکار کنیم؟ اجتناب کنیم. اما دیگه اجتناب از ملاقیش در نماز و طواف و اینا ثابت نمیشه.
این سوال آخری بهتر نیست قسم بحث کنیم، یعنی بحث طهارت مجاست و اکل و شرب بعد یه بحث دیگه هم بریم طهارت مجاست در باب غسل و وضو.
آها قبول شد، یعنی در رتبه بعدشه. بله ولی خب بخوام من اینکه اینجوری ترجمه بخوام تو ارتکاز خودم اینه که اینا واقعا ملازمن از این با والا حق باشه واسه سوال مستقل. بعد مرحله بعدی میرسیم به اینکه حالا خمر تکلیفش معلوم شد، کل مسکرن ماء غیر الخمر حکمش چی است؟ کل مسکرن ماء غیر الخمر اونم اینجوریه که اگه قطره بریزه تو ظرف، کل ظرف باید بریزیم کنار، آیا ظرفش هم باید بشوریم یا نباید بشوریم؟ و بعد باز وضو گرفتن باهاش چیه؟ جواد هست جواد نیست. بعد وقت سوال آخر اون این هستش که کل مسکرن ماین غیر الخم مفهومن یعنی چی؟ مثلا فرق الکل مصداقش میشه یا مصداقش مثلا چیه؟ نمیشه. حالا مثلا از نعنا مثلا اصاره نعنا میگرن، حتما دیدین دیگه، درست؟ خیلی خوشبو هست و خیلی مثلا معطر هست و مثلا اینا. خب بعد مثلا به چیز مراجعه کنم میگم تقریبا همش الکله، دستتون هم میزنیم که میپره همجوری دستتون میزنیم. خب بعد اونجا عطر طبیعی استفاده میکنن داشت دیگه، عطر طبیعی مثلا خیلی چیز
اصاره
الکله. آره اصاره خیلی تا الکله، خیلی تا اصارهشو بگیرید تشبیه الکلی، درسته؟ یعنی
مسکره
بعد الکل. یا خب الکلا که همشون مسکرن، فقط تفصیلی که هست اینه که این الکلا خوراکی هستن یا خوراکی نیستن. اونا که خوراکی نیستن نه که مسکر نیستن، یعنی چون میکشه آدمو بهش میگن خوراکی نیست، ولی همون رو با آب قاطی بکنیم بخورید مثلا بالاخره اسکارکی داره، ممکن علاوه بر اسکار خودش نابینا هم بکنه آدمو. نه اینکه اسکار نداره چون ضررهای دیگه داره. مثلا حتما شاید دیدید یا نگاه گفتن شهید صدر اینا میگن آقا اینا درسته که مسکره، اون سم مسکره، اینا خوراکی مسکره نیست، ادلهش داره خارج، ادله ناظر است به خوراکی مسکره. مثلا فرض کن یه دم میگن که خب درسته که سمه ولی با آب قاطیش بکنی میشه، میگن اینا که اهلش اصلا کم میارن میگن نه الکل صنعتی، میگن با آب قاطی کنم میخورن دیگه. نه الان ما نوقه چقدر درست و حالا چه جنس الکلی میگیرن، ولی ظاهرا الکل ها همشون جنبه اسکار رو دارن. بعدم من شیمیش خیلی بلد نیستم، با رفاقا که خوندن درسش اینا بعدم راهنمایی کنم سر درس که هر ترکیب الکلی که حالا او اچش این شکلی کنار هم چیده بشه چیز مسکنه. بعدم واخه این شما مسواقی هم شما مهمه که داخل شما مسواقی داخل شما مفهومیش، یعنی منظور از کل مسکرن یعنی چی؟ یعنی کل ما یعنی یشرب عادتن و هو مسکر، یا کل ما یوسکر ولی اولم یوشرب عادت هم درسته. باید مثلا یوسکر یعنی چقدرش یوسکر، مثلا یه چیزایی ممکنه باشه شما دو سه لیتر بخورین اسکار بیاد، یه چیزی ممکنه تپه ایمونش اسکار ایجاد بکنه، در چه حدش مثلا. خب من شنیده بودم میدم میگم مثلا آب انگور هم شما خیلی بخورین مثلا یه آثاری داره، مثلا فرق چند لیتر کسی بخوره مثلا.
اصلا اصل هم تو میگم
اصل
اصل هم یعنی بعضی مدلای اصل یه حالت اسکاری داره، نیمچه حالا یه حالت به قول تعبیر خود این کسی که بیمیتن بسا یه منگی خواستی میگه
بعد مدلی
اصلی که داره
خواهی اصلا خشخاش میتونم باید داره کلو نویزه مثلا یا کلو مسکره خلاصه مفهومن یعنی چی خلاصه. این سوال پنجم اون انشالله اگر
فقط الان اینجا تو بحث اکل و شوربی این سوال آخر که حالا مفهومن هم سوال چیه، حالا برفرض که ما اکل رو ملحق کردیم و تو بحث سلاتیش هم همینجوریه.
آره یعنی تو بحث سلاتی خرم که بالاتر نیستن دیگه، اگه خم به نماز لطمه نزنه اینا مثلا به نماز لطمه نمیزنن دیگه. فقط سوالی مطرح میشه اینه که مثلا اون انه رجسون توش هست یا نیست، چون یه تئوری بعد روایت داره که مثلا این کاره خمر خیلی پلیده بقیه مسکرات انقدر پلید نیستن. چون ما اینجا این بحث نخوندیم مثلا اونقدر رجسون تو بحث اصول اینو خوندیم توقف میشه الان رفقا بعد بشه داشت داشتن که خمر که همون خلاص شراب انگور است و خدا حرام کرده، مسکرات رو رسول خدا حرام فرمودن دیگه. لذا توی قرآن کریم فقط انما الخمر و المیسر داره به اصطلاح فرایض قرآنیست، مسکرات جز خلاص اجتنابات شده فرایض قرآنی نیست، جز محرمات که رسول خدا حرام فرمودن. و تو روایات تفکیک بین اون گذاشتن تو بعد از روایات که خمر مثلا قلیل‌تر حرمتش انگاره، بقیه‌اش مثلا انقدر چیز نیست اگه شراب انگور انقدر پلید باشه. بعد وقت ممکنه مثلا خب توی احتیاط نجاست سلاتیش در به احتیاطش خیلی کمتر باشه، تنزهش یعنی مثلا
احتیاطش هم که قطعاً مستحبیه دیگه، یعنی احتیاط
نه احتیاط وجوبی که داریم بحث داریم میکنیم نداره، ولی همون احتیاط تنزهی که مستحبه که آدم از اموری که رئیس هستن تنزه بجوید درسته. مثلا خمر رو ممکنه خیلی بگیم تنزه بجویم، ولی مثلا ما همین روایت رو در باب مثلا بول دواب هم داشتیم، در بول دواب انقدر اهمیت نمیدیم، حالا ممکن است الکل هم اونقدر اهمیت چیه ندادم دیگه. این بحث های کل موردن.
حالا الان در مورد خمر اگر کسی خیلی مقالاتی نداشته باشه بگید حالا ریخ به لباسش نماز بخونه و اینها، این الان چه حکمی؟
این چه نمازاش که درست بگه
مثلا
وعدی داری از خیلی از خیرات و برکات اونا محروم میشه دیگه،
جهت اینکه مثلا تنزه نداره و اینها.
آره دو ملائکه الهی از این متنفرن بیزارن، مثلا لباسی که بوی خمر بده اونجا حضور پیدا نمیکنن، ولی نماز جهت شرعی درسته لا بحثه درسته. لذا حدودم نفهمم این اینو باید مثلا سیره تکرار کنه که، ولی گفتن مثلا یه پیش اومد نمیخواد خیلی سخت بگیره دیگه، حالا ریختی مثلا فرق نیاز به تطهیر کردن و اینا نداره.